المستقيم يستقيم إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صور مسئله 8 صورت است، تا کنون 4 صورت بیان شد، بحث در اون 4 صورت دیگر بود، چون واقع یا اباحه بود اون سفر یا غایت سفر یا حرمت بود. در هر یک از این دو صورت اعتقاد او یا مقتضای اصل و اماره مطابق با واقع است یا مخالف با واقع. صور مطابقت که مشکلی ما نداریم، عمده در صور مخالفت است. اگر واقع حرام باشد ولی اعتقاد او بر اباحه باشد به حکم رفع الخطا، نمازی را که خوانده است به صورت قصر صحیح است، قضا و اعاده ندارد. اگر بر اساس مقتضای اماره یا اصل عمل کرده است که مقتضای اماره و اصل به حسب ظاهر اباحه باشد ولی در واقع حرام باشد، این دو صورت اخیره بود. باز فرمودن چون اصول موجب عذر می شوند در صورت مخالفت و منجز واقعا در فرض موافقت، لازم در اینجا باز ما مشکلی نداریم، نمازی را که قصرا خوانده است صحیح است. و اما صور مخالفت برعکس این صور که واقع مباح باشد ولی به حسب اعتقاد حرام، واقع مباح باشد بر اساس مقتضای اصل یا اماره حرام، اینجا باید چه بکند؟ خب در صورت اعتقاد فرمودن بحث تجری مطرح است، و چون در باب تجری این اختلاف وجود دارد که مضافاً بر قبح فاعلی آیا قبح فعلی هم دارد یا نه. اگر گفتیم در باب تجری که قبح فعلی دارد که مختار مرحوم آقای میلانی هست، و اشاره هم داشتیم اجمالاً به دو بیان، یک بیان از فرمایش خود ایشان استفاده می شد و یک بیان دومی هم به این جهت عرض کردیم که عرض و موضوع در خارج به وجود واحد موجودن، فعل صادر از فاعل با خود فاعل به وجود واحد موجودن در خارج و ترکیبشان ترکیب اتحادی است بنابر تحقیق، لذا نمی شود ما بگیم فاعل فعلا قبیح است اما فعل صادر از او قبیح نباشد. دقت کردین؟ تفکیک بین این دو مستلزم این است که اینا دو وجود باشد. اگر یک وجود است چگونه بشود که این وجود واحد هم قبیح باشد هم نباشد، یا قبیح هست یا نیست. لذا ایشان می‌فرمایند، البته دلیل ایشان شاید دلیل دیگری باشد که در دسترس ما نیست فعلا، ولی که این وجه دومی بود که من درس کردم که از این راه هم می‌توانیم بگیم در باب تجری مضافاً بر این که فاعل فاعلون قبیح، فعل صادر از او هم قبیح هست. احسنت احسنت، بسیار خوب فرمودین. دیروز عرض کردیم که افعال بر سه قسمن، یک قسم این است که مقتضی قبحن یا مقتضی حسنن، یک قسم اینه که علت تامه حسن یا قبحن، در مانحنفی هیچ یک از این دوتا نیست. چرا؟ چون فرض این است که به حسب واقع مباح است، پس نسبت به حسن و قبح می شود چی؟ لا اقتضا. اگر لا اقتضا شد به عروض عنوان می شود متصف به حسن بشود یا متصف به قبح بشود. الان این فعل عنوانی بر او منطبق است که عنوان ما یتجرا به. دقت کردین؟ این عنوان تجری بر این فعل صدق می کند، چون فعلی که بر حسب اعتقاد شخص قبیح هست ولی در واقع قبیح نباشد به ما هوه هوه، دقت دارین، الان چون این به زعمش این است که بر خلاف امر مولا هست یا مولا نسبت به این فعل نهی دارد ولی در واقع نهی نیست، اما به حسب اعتقاد این چنین در اعتقادش هست که مولا نسبت به این فعل نهی کرده است او را و معذالک مرتکب می شود، پس این فعل به حسب صورت ظاهری در نزد این شخص فعلی است که چی؟ به واسطه او جرأت ورزیده است بر مولا، پس این فعلی است که معنون است به عنوان ما تجرابه. بعد عرض کردیم همونجوری که ایشان فرمودن که در مقام اظهار جرأت، چون جرأت ورزیدن عبد در مقابل مولا کاشف از سوء سریره شخص است، این سوء سریره و خبث باطنی یک امری است پنهان، باید اظهار بشود. اظهار او یا از طریق لفظ است که اظهار میکند که من نمیخوام امر تو را مؤتمر بشوم و از نهی تو منزجر نمیشوم، و اخرى این است که عملا اظهار عملی بالاتر است از اظهار لفظی اگر مساوی نباشد. پس بنابراین الهازا در اینجا با این فعل در حقیقت عملا جرأت ورزیده است بر مولا. چطور میشود فعلی که با اون فعل در مقابل مولا ایستاده است این فعل حسن باشد یا حسن و قبح هیچ کدومش نداشته باشد؟ بله، در بلا این خلطی که در اینجا شده همینه که اونایی که میگن این فعل قبیح نیست ناظر نیستن به این عنوانی که الان پیدا کرده است، لذا به حسب اون واقع در نظر میگیرن. بله، به حسب واقع امر اینجوریه که این فعل عنوان قبیح نداره، چون نه مقتضی است نه علت تامه. ایشان که اصرار دارن که این قبیح هست با توجه به وضع فعلی این فعل است و با توجه به عروض این عنوانی که الان پیدا کرده است که عنوان مایتجرابه، عنوان تجری که الان وسیله تجری به عبارت دیگر چی شده؟ لفظی که به کار نبرده، همین عملی است که از او صادر شده، پس لذا با توجه به این عنوان قبیح هست. خب انما الاعمال به نیات، الان خب این نیتی چی داشته است؟ نیت مخالفت مولا داشته است، پس این عمل را به عنوان این که مخالف مولا هست داره عمل میکنه، پس بنابراین باید این فعل قبیح باشد، چون او میخواد کار قبیح صادر بشود ازش، حالا بدون التفات او و بدون توجه او برخلاف واقع در آمد و مصادف شد با یک مباح. بله، اباحه واقعی از بین نمی رود، ولی اباحه واقعی هیچ منافاتی ندارد که در حسب ظاهر بشود چی آقا؟ قبیح، کمان که هیچ منافاتی ندارد به حسب ظاهر بشود حسد. یکی رو میاد اکرام میکند در از عکسش، مثلا در مقام انقیاد به اعتبار اینکه صدیق مولاست، بعد کشف میشود که این عدو مولاست، در اونجا نسبت به این فرد در اینجا تردید نیست که میگن حسن فاعلی دارد، چون میخواد صدیق مولا رو اکرام بکند، اهمیت قائل است برای او. حسن فعلی هم این فعل پیدا میکند، چون با این عمل خواسته است بسیار نشان بدهد به اطاعت خودش را نسبت به مولا، گرچه این عمل به حسب واقع با قطع نظر از این عنوانی که الان پیدا کرده است چی آقا؟ قبیحه، ولی الان به توجه به این عنوانی که این در نظر او هست میگه من کار خوب انجام دادم، دقت دارین؟ این به اعتقاد خودش این عنوان الان آمده است. ما عنوان انقیاد به اون فعل یا عنوان تجری نسبت به اون فعل را نمیتونیم منکر بشیم، و این عنوان کی پیدا می شود؟ موقعی که شخص به زعم خودش این چنین بپندارد که این کار خلاف فرمان مولا هست. بله بله، لذا هیچ چی ندارم مگر اینکه بگیم شرعاً عقاب ازش رفع بشود، و الا از نظر چیز مرحوم آقای میلانی ملتزم به این شدن که اصلا معصیت است مثل معصیت واقعی سایر موارد. نهایت عقل در اینجا می فهمد، باز عقلم حاکم است به این، نهایت حالا ببینیم شرعاً عقاب نداشته باشد، شاید اون به یک جهت خاصی باشد، دلیل خاصی باشد، ولی ملاک عقاب در اینجا موجود هست. خب این حالا تابع دلیله، ولی در واقع باید قبیح صادر بشود، آیا قبیح واقعی یا ولو اینکه قبیح واقعا قبیح نباشد اما به حسب زعم و نظر او قبیح باشد. مفاسد و مصالح نفس الامری اون تابع واقع امر هست، ولی عقاب آیا تابع مصالح و مفاسد واقعیه است در ترک مصلحت واقعیه ارتکاب مفسده واقعیه یا نه، اون باید خودش در کلام بحث بشه خارج از طور و اصوله. این بحث دیگه ای است که الان همین الان آخر همین بحث خواهیم گفت که اون چیه حکمی داره، این غیر از اونه. صورت دوم این یک صورت بود، صورت دوم این است که اصل جاری در مقام اقتضا دارد به اینکه حرمت این فعل را، حرمت این سفر را، یا به لحاظ خود سفر یا به لحاظ غایت، یا بیانیه قائم شده است بر حرمت این سفر یا حرمت غایت این سفر، ولی در واقع این اصل یا بیانیه برخلاف واقع است. اینجا چه باید گفت؟ اینجا بحث اعتقاد که نیست. خب ما اگر به مؤذریت و منجزیت اصول در نظر بگیریم، خب اینجا باید طبق اصل چکار بکند؟ یه عمل بکند دیگه. دلیل اعتبار اصل میگه وقتی شما در جایی مورد جریان اصل بود باید طبق اصل عمل بکنی، حالا میخواد مطابق واقع در بیاد یا نیاد. ادله اعتبار بیانه میگوید عمل بر طبق بیانه لازم است، میخواد بیانه مطابق واقع باشد یا مخالف واقع باشد. در موارد مطابقت تعبیر میکنن به منجزیت اصول، در موارد مخالفت با واقع تعبیر میکنن به معذریت اصول، که اینا معذرن، در مخالفت معذور هست. دقت دارین چنین؟ خب در اینجا تارتن به اعتبار خود سفر ما بررسی میاد بکنیم و اخرى به لحاظ غایت. به لحاظ خود سفر خب واضح است که اگر اصل حاکم است در اینجا بر حرمت این سفر، یا بیانه قائم شده است بر حرمت این سفر، معذالک اقدام به این سفر می کند و در واقع حرام نبوده است، آیا تجری شده است یا نه؟ قهرن تجری شده به نفس این سفر. چون تجری به این نفس، به نفس این سفر می شود، همون گونه که در بحث اعتقاد ملتزم شده اند به این که این شخص نمازش را باید چکار بکند؟ آقا تمام بخواند، روزش هم باید افطار بکند، بعد که کشف خلاف شد هم لازم نیست اعاده. دقت کردین؟ در اینجا هم همینطور. و اما صورت دومش که به لحاظ غایت باشد، یعنی اصل یا بیانه در سفری که غایت او محرمه است، اصل میگوید غایت حرام است، استصحاب مثلا بقای حرمت میکنند، یا بیانه قائم شده است برای اینکه این غایت حرام است ولی معذالک اقدام میکند به این سفر برای رسیدن به اون غایت، در اینجا به نفس سفر تجری نشده، لذا فرق دارد در مورد اینکه تجری به نفس سفر بشود یا تجری به اعتبار غایت سفر باشد. خب به لحاظ غایت باشد، تا غایت را مرتکب نشود تجری نشده، چون اونی که به هر حال معصیت است اون غایت است، معصیتی که مخالف با واقع است اون غایت است، خود سفر که مقدمه اوست. اینجا هم آیا مثل اونجایی است که تجری به نفس سفر میشد که نتیجه نماز باید تمام بخواند، یا نه در اینجا گفته می شود این سفر مقدمیت دارد برای اون غایت محرمه به حکم اصل یا بیانه، و فرضم این است که اون غایت به حسب واقع مباح است، مقدمت الحرامه لیست به محرمه. خب بس بنابراین اگر اینجور شد، اینجا این سفر را ما باید بگیم نمازش قصرن بخواند، چون خود سفر حرمت دارد و این فقط مقدمه است برای اون غایت، و غایت هم به حسب واقع حرام نیست، اینجور باید گفت، یا نه در این سفر هم باید نماز را تمام بخواند. اینها این تابعی این است که فرمودن بر مبنای خودشان سفری درش قصر جایز است که معنون بشود به عنوان سبیل حق. دقت کردین؟ سبیل حق. یا تعبیر دومی که در روایت هم البته بود که در اونجا هم این عنوان بود که مسیر حق، مسیر حق باشد یا سبیل حق، دو عنوان، مسیر حق باشد. خب سبیل حق می شود ما به عنوان صفت و موصوف این دو عبارت رو مطرح کنیم، بگیم سبیل حق یعنی سبیلی که یتصف به انه حقون، مسیر حق به عنوان صفت و موصوف یعنی مسیری که مسیر حق باشد. خب در جایی که شخص به اصل سفر میخواهد تجری کند، یصدق به انه لیس به مسیر حق، یصدق به انه لیس به سبیل حق. در مورد غایت هم همین طور هست، این در مورد غایت هم هست، چون در مورد غایت هم شما به عنوان صفت و موصوفی گیرید سبیلی که به لحاظ غایت سبیل حق باشد، یا مسیری که به لحاظ غایت مسیر حق باشد. خب اگه میخواد تجری بکند قطعا صدق نمی کند عنوان سبیل حق یا مسیر حق. ولی لقائل ان یقول، که اگر ما به نحو صفت و موصوف ندانیم، خوب دقت داشته باشین، اگه به عنوان صفت و موصوف نباشد به نحو اضافه لامیه باشد، یعنی مسیر الی حق، سبیل حق یعنی سبیل الی حق، دقت دارین، مسیر الی حق اضافه، چون احتمال هم دادن سابق، دو احتمال بیان کردن. فن اگر باز به عنوان اضافه باشد بازم صدق می کند که بگیم این مسیر لیس به حق، این سبیل لیس به حق، چون حقیقتش به این است که اون چرا که به عنوان غایت قرار داده از شخص حرمت او براش ثابت نباشد وجدانن یا به حکم دلیل معتبر، ولذا برای این شخصی که بیانه قائم شده است حرمت اون غایت یا اصل دلالت دارد بر حرمت اون غایت، در این صورت ما نمیتوانیم حکم بکنیم به این که در اینجا این سبیل سبیل حق است، بلکه این سبیل لیس به حق. البته این را دقت داشته باشین که ما اصول را در اینجا به عنوان سببیت معتبر نمی دانیم، یعنی مشرب اصولی ایشان این است که اختلافی است در اصول، که آیا اصول عملیه جنبه سببیت دارن که تعبیر می کنن از این که معدای اصول واقع ثانوی می شود، یا اینکه طریقیت محضه دارد، که ایشان مشربشان این است که می فهمند اصول طریقیت محضه دارد. خب بنابراین اگر طریق محضند، طریق معدای اصولی واقع ثانوی نیست بلکه حکم ظاهری است، یعنی حکم در ظرف شک، و بلکه حکم هم نگید، وظیفه مقرره من الشارع برای مکلف در ظرف شک که از تحیر در مقام عمل بیاد بیرون، این همینه. اگر این چنین که بعد همون طریقیت و کاشفیت قائل شدیم، در این صورت این بحث می شود و بنابراین این مسیر الی حق قهرن نخواهد بود. دو صورت دیگر می‌فرمایند هست که شما سوال کرده بودین، داخل در این دو صورت است، و اون اینه که اگر کسی به قصد معصیت برود سفری را، به قصد معصیت برود، ولی بعد از آنی که اونجا رسید دید موضوع معصیت برداشته شده است، مثالی که آقا زده میفهمه به قصد سرقت مالی میرود، بعد میند قبل از این یک دوزی زودتر سرخیز بود رفت خلاصه مال رو برد دیگه چیزی ندید، خب این به قصد معصیت رفت برخورد نکرد، پس معصیتی واقعا ازش صادر نشد دیگه، این غیر از این است که یعنی واقعا معصیت واقعی است و کار ندارد به بحث تجری دیگه نیست، این به عنوان معصیت رفت موفق نشد معصیت را انجام بدهد، که نیت خلاصه معصیت دارد و به اون نیت ترتیب عملی داده است، حرکت کرده رفته تا اونجا، اما وقتی رفتید مال رو بردن دیگری زودتر از او، یا نسبت به محرماتی دیگر علی عزه بالله، این یک صورت. صورت دیگر اینه که می رود به قصد معصیت، تمکن از معصیت هم دارد ولی منصرف می شود معصیت، متنبه می شود، زیاد بودن افرادی که به هر حال شرارت داشتن ولی در اثنا در شهری به شهری مثلا می رفتن شرارت، ولی یک مرتبه متنبه می شه متذکر حق تعالی میشه، توبه میکنه. تکلیف این چیه؟ اینجا که معصیت انجام نشده دیگه، فرق نمیکند لارتفاع الموضوع باشد یا اینکه خودش منصرف بشود از اون قصد قبلی. در اینجا سفری را که انجام داده است، خود سفر که حرام نبوده، نه به حسب ظاهر نه به حسب واقع، غایت سفرم که معصیت بوده ازش محقق نشده است، پس در به نسبت به غایتم نه تجری شده است چون کار دیگه ازش صادر نشد، فرق داره با تجری، چون در باب تجری متجرا به را انجام میداد، ولی در اینجا متجرا کاری انجام نداده دیگه، اقدام به چیزی نکرده، فقط مسیر را طی کرده، خود سفر که محرم نبود به لحاظ غایت محرمه، ولی وقتی که رسید به اون مقصد غایت را انجام نداد، امال ارتفاع الموضوع اول انصرافی اما قصد. خب در اینجا فعلی ازش دیگه بعد از رسیدن به غایت انجام، لذا فرقش با تجری اینه، در باب تجری اگر نسبت به غایت بود فعل ازش صادر می شد ولی بعد کشف خلاف می شد، اما اینجا اصلا فعلی ازش صادر نشد، اونجا رفت دیگه دید که حالا هیچ خبری نیست، حالا می خواد تصمیم گیر برگرده، اینجا چه باید بکند؟ نسبت به نمازی که خوانده است چه تکلیفی دارد؟ پس از این چه تکلیفی دارد؟ این رو انشاءالله دیگه فردا بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.